ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. هشدار طالبان به دولت اسلام آباد برای جلوگیری از فعالیت داعش در افغانستان، آغاز تحقیقات تیم ترامپ در مورد خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان و تاکید ایران بر پاسخ قاطع و صدور قطعنامه احتمالی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان هشدار داد که متوجه رویکردهای خود باشد و جلو فعالیت‌های گروه‌های تروریستی از جمله داعش را در خاک خود بگیرد. محمد نعیم حنفی وردک در حساب کاربری خود در ایکس با اشاره به ادعای مقامات پاکستانی درباره نقش افغانستان در ناامنی‌های آن کشور نوشته است: ناامنی در پاکستان موضوع داخلی آن کشور است و هیچ ربطی به افغانستان ندارد. و افسود خاک افغانستان در برابر هیچ یک از کشورهای همسایه و جهان استفاده نمی‌شود و در آینده نیز نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گذشته از طالبان خواسته بود تا اقدامات مؤثر و فوری علیه شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان انجام دهند. پیش از آن نیز خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را متهم به ایجاد ناامنی در پاکستان کرده و گفته بود که استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان تجاوز به خاک ما محسوب می شود. اعضای تیم تشکیل دولت دونالد ترامپ تحقیقات در مورد خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 را آغاز کردند. گفته می شود که تیم انتقال دولت ترامپ فهرستی از مقامات نظامی درگیر در این عملیات را تهیه کرده و در حال بررسی معرفی آنها به دادگاه نظامی است. به گفته منابع آگاه، تیم ترامپ به دنبال اثبات خیانت برای مقامات مسئول عقب نشینی از افغانستان هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بارها خروج نظامیان این کشور از افغانستان را محکوم کرده و آن را شرم‌آورترین روز در تاریخ آمریکا خوانده است. برخی از افرادی که ترامپ تاکنون برای مقام‌های کلیدی به ویژه امنیتی و سیاسی انتخاب کرده است، از منتقدان جدی روند خروج آمریکا از افغانستان و مخالف جدی طالبان هستند. قرار است روند انتقال 1000 زندانی افغانستانی از زندان‌های ایران به کشور افغانستان آغاز شود. در دیدار هیئت دستگاه قضایی ایران بر ریاست معاون وزیر دادگستری این کشور با محمد یوسف رئیس عمومی تنظیم اداره زندانیان حکومت طالبان توافق شد تا 1000 زندانی افغان از زندانهای جمهوری اسلامی به افغانستان منتقل شوند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار است روند انتقال 1000 زندانی افغان از زندانهای جمهوری اسلامی ایران به افغانستان آغاز شود. در دیداری که هیئت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر اسکر جلیلیان معاون حقوق بشر و رئیس انتقال کمیته محکومین جمهوری اسلامی ایران با مولوی محمد یوسف مصری رئیس عمومی تنظیم اداره زندانیان حکومت طالبان داشت، توافق شد تا 1000 زندانی افغان از زندانهای جمهوری اسلامی ایران به افغانستان فرستاده شوند. مولوی محمد یوسف مصری میگوید: این اداره زمینه بازدید نهادهای بررسی کننده جهانی، صلیب سرخ و رسانه‌ها را از وضعیت زندانیان مساعد ساخته است. رئیس تنظیم امور زندانیان میگوید: کمیته انتقال زمینه انتقال زندانیان افغان را از سایر کشورها به خاطر انتقال مساعد می‌سازد و با هیئت جمهوری اسلامی ایران صحبت‌های زیاد صورت گرفت. سرانجام هیئت ایران با آغاز پروسه انتقال 1000 زندانی از ایران توسط این کمیته به افغانستان توافق نمود. همچنان هیئت جمهوری اسلامی ایران از اداره تنظیم امور زندانیان، توقیف خانه مبارزه با مواد مخدر و توقیف شدگان از نزدیک و قضای شب آنها دیدن نمود. هیئت جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اداره تنظیم زندانیان تأکید ورزید که جمهوری اسلامی ایران به ادامه همکاری‌های خود در چوکات توافقات انجام شده و انتقال زندانیان افغان به افغانستان همکاری همجانبه می نماید. این در حال است که مقامات مسئول حکومت طالبان در عرصه زندانها می خواهند که وضعیت زندانیان افغان را در ایران از نزدیک ببینند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
آمر رادیو و تلویزیون هرات با رد برخی شایعات درباره ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در این ولایت تاکید کرد. تا کنون چنین دستوری به آنان نرسیده است و پخش برنامه‌های این رسانه حکومتی بر روال گذشته ادامه دارد. فراهرودی تصریح کرد تا کنون هیچ مقام حکومتی از وی نخواسته است تا پخش برنامه‌ها در تلویزیون ملی هرات را متوقف کند. پیش از این اعلام شده بود که تلویزیون هرات به دستور مقامات طالبان از پخش تصاویر موجودات زنده منع شده است. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را از هرات در این باره می‌شنویم.
برای بسیاری از مردم تلویزیون مهمترین ابزار برای دریافت اخبار و اطلاعات روزمره است. مدتی است که بحث‌های در خصوص ممنوعیت فعالیت رسانه‌های دیداری در افغانستان مطرح می‌باشد و این باره نگرانی‌هایی را در بین فعالان فرهنگی در کشور به وجود آورده است. روز گذشته خبری یا شایعی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که گویا مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر افغانستان از تلویزیون ملی در هرات خواستند که پخش تصاویر زنده جان‌ها را قطع کنند. قتیبه فرارودی، آمر رادیو و تلویزیون هرات، در این باره به رادیو دری گفت چون این دستوری بانان نرسیده و پخش برنامه‌های این رسانه حکومتی طبق روال گذشته ادامه دارد. این مقام محلی در هرات تصریح کرد در مراسمی که با حضور وزیر امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده بود حضور نداشته و تا کنون هیچ مقام حکومتی از وی نخواسته است تا پخش برنامه‌ها از طریق تلویزیون ملی هرات را متوقف کند.
تا کسی چیز نگفته. ما تو نرمال کارام جریان داره، اما تصاویر ویدیو همه گی پخش میکنم.
این بحث ها در حال مطرح می شود که شب گذشته تلویزیون ملی هرات گزارش تصویری از حضور معاون والی هرات و مسئولان فرهنگی این ولایت در مراسمی را منتشر کرد که به هدف ترویج فرهنگ و زبان برگزار شده بود. حضور مقام های بلندپایه حکومتی و پخش تصاویر آنان در تلویزیون ملی هرات نگرانی ها از وضع قوانین سختگیرانه علیه رسانه ها را اندکی کاهش داده است. حیات الله مهاجر فراهی معاون والی هرات در این مراسم گفت حکومت افغانستان به خاطر زنده نگه داشتن فرهنگ اصیل کشور از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. مولوی مهاجر فراهی تصریح کرد
حتی و کوشش بوده چوک ولای صحبت جب دپارا
تلاش میکنیم تا فرهنگ و زبانهای رسمی افغانستان از جمله پشتو و دری همچنان زنده باشد و تهاجمات فرهنگی که طی دو دهه گذشته همانند تجاوز نظامی کشورهای خارجی وجود داشته است از بین برده شود. معاون والی هرات به تهاجمات فرهنگ‌های بیگانه و مبارزه با آن اشاره کرد که شماری از فعالان فرهنگی در این ولایت ممنوعیت پخش نشرات تلویزیونی را یکی از عوامل گرایش جوانان و خانواده‌ها به تلویزیون‌های بیگانه می‌دانند. فیروز ولیزاده فعال فرهنگی در هرات با اشاره بر اینکه در غیاب رسانه‌های داخلی قوی، رسانه‌های خارجی ممکن است بر ذهنیت عمومی مسلط شوند و روایت‌هایی را ارائه دهند که با منافع ملی همخوانی ندارند. این کارشناس فرهنگی در هرات خاطرشان کرد اگر قرار باشد رسانه ها به خصوص تلویزیون نباشد پیامدهای متعددی در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان به وجود خواهد آمد.
یک استباط بعدی که میتونی داشته باشه ای هست که جوان ها به فکر جایگزین ای هستن، مخصوصا خانواده ها و فامیل ها، پس اینا رجوع میکنن به شبکه ها و کانال ها یا چینل های خارجی که اینا 100% در مغایرات با فرهنگ ناب اسلامی و افغانی ما داره. اونا میتونن که غربی ها یا هر کس یا به قول دشمنان دین اسلام اونمون تهاجم فرهنگی که دارن از طریق این رسانه ها تزریق بکنن به خانواده ها، تزریق بکنن به اذهان جوانان و همچنان اطفال به خصوص.
ولی زاده با اشاره بر این که رسانه‌ها ابزاری مهم برای نمایش واقعیت‌های جامعه هستند اظهار داشت، در جامعه‌ای مثل افغانستان که تلویزیون و رسانه‌های دیداری نقش مهمی در ترویج و حفظ فرهنگ، زبان و ارزش‌های محلی دارند، محدود کردن این ابزار می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. این کارشناس محلی با بیان اینکه وقتی جوانان از محتوای داخلی محروم شوند، احتمالاً به سراغ اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی خواهند رفت، خاطرنشان کرد این رسانه‌ها اغلب ارزش‌ها و سبک زندگی متفاوتی را تبلیغ می‌کنند که ممکن است با فرهنگ و سنت‌های افغانستان همخوانی نداشته باشند.
آنقدر تهاجم فرهنگی در کشور بود که خیلی از جوانها از مسائل عمده خانواده مثل شرایط ازدواج، شرایط عقد، نمیفهمم مسائل روابط خانوادگی، سله رحم، خیلی چیزا دور مانده بودن و بر اثر مو تهاجم فرهنگی که بود اینا درگیر بعض موارد شده بودن که در مغایرت با فرهنگ افغانی ما و شما داشت. خوب است که این مبارزه ادامه پیدا بکنه، نه که کلن این صدا خاموش بشه.
در همین حال شماری از کارشناسان رسانه میگویند راه حل‌های این موضوع نیازمند رویکرد متعادل و مشارکتی است که هم ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه را رعایت کند و هم آزادی رسانه‌ها و نیازهای مردم به ویژه جوانان تامین شود. آنان میگویند تصمیم گیرندگان باید با متخصصان رسانه، علمای دینی و نمایندگان جامعه گفتگو کنند تا به یک راه حل متعادل برسند. به جای ممنوعیت کامل میتوان قوانینی وضع کرد که محتوای رسانه‌ها را با ارزش‌های فرهنگی و دینی همسو کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش با اشاره به محدودیت‌های تازه طالبان برای فعالیت رسانه‌ها در خوست از این گروه خواسته است که ضمن خودداری از سرکوب رسانه‌ها محدودیت‌های حق دسترسی به اطلاعات در این کشور را برطرف کنند. زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل، و گزارش در این باره.
سازمان خبرنگاران بدون مرز یا آرسف با نشر گزارشی گفته که سرکوب رسانه‌ها و آزار و اذیت خبرنگاران در افغانستان نگران کننده است. این سازمان اعلام کرده که در جریان دو هفته گذشته دست کم نشرات 3 رادیوی محلی در ولایت خوست از سوی مقامات محلی حکومت طالبان متوقف شدند. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز آمده است که مجوز از سرگیری نشرات این رادیوها مشروط بر رعایت قوانین سختگیرانه طالبان است و آن این که صدای تماس شنوندگان زن با موسیقی از آن نشر نشود. بر بنیاد این گزارش، رادیوهای ژمن و غرغخت پس از سپردن تعهد کتبی مبنی بر عدم پخش موسیقی و رعایت محدودیت ها دوباره بازگشایی شدند، اما رادیو لونگ هنوز هم متوقف است. این سازمان همچنان از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان خواسته تا به نقض حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان پایان دهد. در همین حال حجت الله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، از حکومت طالبان می‌خواهد هر اقدامی را که قصد دارد علیه رسانه‌ها در کشور انجام دهد از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ها پیش ببرد.
امیدوار هستیم همونطوری که بار بار به این مورد تقاضا و تاکید کردیم، ای بار هم از مسئولین در امارت اسلامی می‌خواهیم تا هر اقدامی را که علیه رسانه‌ها انجام میتن و یا شکایت در راستا وجود داشته باشه اون را از مجرای قانونی از او که کمیسیون رسیدگی به شکایت و تخلفات رسانه‌ای است به پیش ببرن.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اما خود را متعهد به حمایت از رسانه‌ها و حق دسترسی به اطلاعات می‌داند. خبیب غفران، سخنگوی این وزارت، می‌گوید نشرات این رادیوها به دلیل نقض قوانین از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان متوقف شده بود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ با در نظر داشت پالیسی‌هایی که داره به تمام رسانه ها حق فعالیت را میده و رسانه هایی که و رسانه های رادیویی که اخیراً در خوست یا فعالیت هایشان برای یک چند وقت متوقف شد، دلیل از این امو شکستن محدودیت ها و پالیسی هایی بود که با فرهنگ اصیل افغانی و اسلامی در تکر بود. با بارها بر اینا تذکر داده شد، با یعنی بر علاوه از اینکه تذکر داده شد یا باز هم امو موضوعات را در نظر نمی گرفتند.
این در حالی است که پس از صدور قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آن نشر تصویر زندجان ها ممنوع شده است، نشرات رسانه های تصویری در برخی از ولایت های کشور از جمله قندهار و ننگرهار در حال متوقف شدن است، هرچند که مقامات حکومت طالبان متوقف شدن نشرات رسانه‌های تصویری را در کشور رد می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. هیئتی از وزارت فواید عامه طالبان به ریاست محمد اسحاق صاحبزاده، معاون راهان افغانستان، به ایران سفر کرد. این هیئت به دعوت رسمی ایران به تهران سفر کرده است. قرار است این هیئت با اداره راه آهن ایران و سایر نهادهای مرتبط درباره افزایش انتقال کالا از طریق راه آهن خافرات و گسترش همکاری‌های دو جانبه ریلی گفتگو کنند. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد اگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران قطعنامه صادر کند، ما اقدامات جدیدی را انجام خواهیم داد که حتما آنها خوشحال نخواهند شد. سعید عباس عراقچی با اشاره به سفر اخیر گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران افزود: جمهوری اسلامی ایران برای مذاکرات آمادگی کامل دارد و ما پنجره دیپلماسی را هنوز باز می‌دانیم، به شرطی که اراده واقعی در طرف مقابل وجود داشته باشد، و اگر چنین اراده‌ای وجود نداشته باشد، طبیعی است که ما هم مسیر دیگری را پیش خواهیم گرفت. وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد که رفتار ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک رفتار کاملا حرفه‌ای است. آژانس یک نهاد فنی است و باید به وظایف خودش در حوزه فنی عمل کند و حق ندارد وارد حوزه‌های سیاسی شود، و تا زمانی که آژانس به وظیفه حرفه‌ای خودش عمل می‌کند، ما هم با آنها همکاری می‌کنیم. عراقچی با تاکید بر سلامیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد: ما در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اثبات سلامیز بودن برنامه هسته‌ای خود هیچ مشکلی نداریم. ما تعهدات خود را نسبت به NPT انجام خواهیم داد، اما فراتر از آن را انجام نمی‌دهیم. وی تاکید کرد اگر مسیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل و همکاری باشد، ما در این مسیر خواهیم ماند. ما برای هر مسیر آمادگی لازم را داریم، همانطور که در موضوع رژیم صهیونیستی هم ایران برای هر سناریوی آماده است. در موضوع هسته‌ای هم برای نقطه تقابل و تعامل آمادگی داریم. وزیر خارجه ایران همچنین گزارشات درباره دیدار سفیر ایران در سازمان ملل با ایلان ماسک را به شدت تکذیب کرد و گفت که این گزارش جعلی رسانه‌های آمریکایی است و نوعی محک زدن و ارزیابی اوضاع است که ببینند آیا زمینه برای چنین اقدامی وجود دارد یا خیر. عراقچی تاکید کرد ما هنوز منتظریم تا دولت جدید آمریکا بر سر کار بیاید و سیاست‌هایش را تشریح کند و بر اساس آن ما سیاست‌هایمان را تنظیم خواهیم کرد. در شرایط کنونی مصلحت یا اراده‌ای برای این دیدارها وجود ندارد و هیچ یک از سفارتخانه‌ها و دفاتر وزارت خارجه اجازه چنین دیداری را ندارند. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه مدعی شد ایلان ماسک، مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، با نماینده ایران در سازمان ملل دیدار کرده است. حمله تروریستی به یک پسته تلاشی نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان این کشور 22 کشته و زخمی بر جای گذاشت. در این حمله که در منطقه قلات ایالت بلوچستان پاکستان روی داد، 7 نیروی نظامی پاکستانی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین 6 تروریست در درگیری مسلحانه با نظامیان ارتش پاکستان به هلاکت رسیدند. گروه تروریستی ارتش آزادی خواه بلوچ مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه هفته پیش نیز مسئولیت انفجار در راه آهن شهر کویته را بر عهده گرفت که در آن حمله حداقل 70 نفر کشته و زخمی شدند. رزمندگان مقاومت خانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی را هدف فیر منور قرار دادند. بر اساس این گزارش، در پی اصابت منورها به حیات خانه بنیامین نتانیاهو در قیصاریه، خانه وی دچار آتش سوزی شد. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی اصابت منور به خانه نتانیاهو را حادثه بسیار خطرناک توصیف کرد. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی از بازداشت 3 نفر به اتهام پرتاب 2 منور به سمت خانه نتانیاهو در قیصاریه خبر دادند. پیش از این نیز اقامتگاه نتانیاهو در منطقه قیصاریه در فلسطین اشغالی هدف حمله پهپادی رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان قرار گرفته بود. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. هشدار طالبان به دولت اسلام آباد برای جلوگیری از فعالیت داعش در افغانستان. آغاز تحقیقات تیم ترامپ در مورد خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان. و تاکید ایران بر پاسخ قاطع و صدور قطعنامه احتمالی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در بخش دوم دعوت میکنم در ابتدا گزارش همکار ما فیض احمد محمدی رو بشنوید از غرب افغانستان در خصوص مشکلات تحصیل در این کشور.
وضعیت دانشجویان افغانستان در دانشگاه ها موضوعی پیچیده است که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی میتوانند بر کیفیت و دسترسی به تحصیلات عالی تاثیر بگذارند. همچنین زیرساخت‌های آموزشی و حمایت‌های دولتی نیز ممکن است کافی نباشند. این مسائل نیاز به بررسی و راه حل‌های جامعی دارد. 17 نوامبر برابر است به روز جهانی محصلان یا دانشجویان. در خصوص فراز و فرودهای تحصیل در افغانستان و موانعی که بر سر راه دانشجویان است، گفتگو می‌کنم با سید اشرف سادات، آگاه مسائل افغانستان. آقای سادات سلام، وقت شما بخیر. نگاهی به وضعیت تحصیل، موانع، فرصت‌ها و چالش‌های فراراه محصلان در افغانستان داشته باشید.
درود و سلام دارم خدمت شما، همکاران تکنیکی و مردم شریف و نجیب افغانستان. ببینید، متاسفانه وقتی میایم بحث دانش و دانشجو مطرح میکنیم، افغانستان یکی از کشورهایی بوده که هر کس در راه علم و تعلیم قدم گذاشته در دردسرهای بزرگ مجبور شده تحمل کنه. درس خواندن در افغانستان کار آسانی نیست، چون منابع کم بوده است، خانواده ها فقیرند، راه ها دور است و در همه ولایات و مناطقی که تجمع مردم ما مراکز تحصیلی نداریم. هر چی که ما برشمریم، متاسفانه مشکلات بسیار عدیدی وجود داشته، اما شوق تعلیم و تحصیل باعث شده که نسل جوان ما در سالهای متمادی دست به مهاجرت بزنم، حتی از ولایت خود به ولایت دیگه بیایم، نقل مکان بکنم، از اولوسیلیا به شهرها بیایم تا بتونن لااقل در قسمت تعلیم گامهای موثرتری بردارن و در آینده برای کشور خود موثر واقع بشن. وقتی میبینیم که باز دانشگاه هم متاسفانه امکانات و منابع وافری نداشتن تا بتونن در خدمت دانشجویان قرار بدم، همیشه بودجه‌ای که به وزارت تأثیرات علی و معارف تعلق می گرفته بخش اندکی از نیازمندی های اساسی شاگردان مکاتب و مؤسسین دانشگاه ها می تونسته مرفوع بسازه، در حالی که در زمینه های دیگه ما می بینیم که منابع و پول و بودجه زیادتر بوده. بنابراین متاسفانه دانشجوها با هزارها مشکل در طول سالهای که درس می خوانن و بعد از اینکه فارغ میشن همچنان مواجه بودن، و شما می دانیم که در نظام گذشته جمهوریت هم خیلی کمتر و از طریق تحصیل می تونستن کسای کار بگیرن، میتونستن مطابق با انمو رشته تحصیلی خود جایگاهی به دست بیارن، به خاطری که مشکلات بود، فساد بود، تبعنی بود و مشکلات دیگه. و حالا هم میبینیم که خیلی ها از فارغان دانشگاه ها بستر برای کار ندارن، در حالی که در محیط دانشگاه هم با مشکلات بسیار عدیده و زیاد روبرو هستن و چیزی در دسترس ندارن و خیلی از خانواده ها مجبورن بخش عمده ای از عواید خود، منابع خود، پول خود هزینه کنن، حتی اگر خانواده زمینی داره بفروشه تا فرزندان از اینا بتونن درس بخونن. و این واقعا آسیب پذیری حوزه تعلیم و تحصیل و آسیب پذیری دانشجویان و محصلان متاسفانه ده چندان کرده است.
آقای سادات، سال هاست که افغانستان دارای دانشگاه هایی است که هزاران دانشجو همه سال از این مراکز اکادمیک سند فراغت به دست می آورند، اما در طول دوران تحصیل متاسفانه مشکلات زیادی بر سر راه آنان وجود دارد. چرا این مشکلات رفع نمی شود و گره کار در کجاست؟
بیشترین توجهی که در دنیای مدرن وجود داره روی تحصیلات عالی و تحصیلات پایه هست و منابع زیادی روی کشورها اختصاص میدن به این عرصه، اما در افغانستانی که ما زندگی میکنیم متاسفانه شرایط به گونه ایه که خیلی با علوم اصلی رابطه یا میانه خوبی هم از نظر اجتماعی و هم از نظر ساختارهای سیاسی و دولتی وجود نداشته، از همین خاطر بی‌توجهی صورت گرفته و وقت جوانان با شوق و علاقه خود هم وارد معرکه شدن و خواستن تعلیم و تحصیل کنن و علم فرا بگیرن، متاسفانه با کمبودهای بسیار جدیه که شما در پرسش خود مطرح کردیم روبرو بودم و خیلی از محصلا وقتی از هرات به کابل میرن لیلیه و جای بوده باش برایشان به گونه دائمی میسر نیست و اونها مجبور هستن مراجعه کنن به خانواده های خود و فقری که در خانواده ها وجود داره متاسفانه نمیتونه اونها دستشان بگیره و کمک کنه و در عرصه های دیگه کمبود کتاب و غیر تسیه و این چیزها هم یکی از جدیترین مشکلات بوده و اینها هم چیزایی که متاسفانه ما داریم و محصلین ما همیشه با کمبود خوابگاه، با کمبود امکانات اولیه مانند کتاب و کتابچه، با نبود ترانسپورت، با اینا دست و پنجه نرم میکردن و هنوز هم این دردسر وجود داره، در حالی که این مسائل در دنیای دیگه یک چیز حل شده ای است.
در پی تصمیمی که حکومت جدید افغانستان اتخاذ کرده است، تحصیل دختران در دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی معطل قرار داده شده که این مسئله به یک از نگرانی های جدی این دانشجویان و خانواده های آنان تبدیل شده است. این ممنوعیت چه تبعاتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت؟
ببینید، وقت شما نیمی از پیکر جامعه در یک انزوا قرار میدیم و تعلیم و تحصیل برایشان عیب و نقص میدانیم، در حقیقت شما بخشی از جامعه داریم نابود میکنیم و این واقعا میتونه آسیب پذیری آینده جامعه ما بیشتر از آن چیزی بکنه که ما تصور میکنیم. همین حالی هم که حداقل سیستم های حکومتی نیمه گردش داره، دلیل اینه که ما تحصیل کرده و محصلینی از قشر اونا سوزکور داریم که این سیستم ها دارن میچرخانن و به گونه گسترده در 20 سال گذشته، در 20 سال دوره جمهوریت اینا مشغول تعلیم و تحصیل بودن. اگر خدای نکرده این هستم آهسته آهسته از افغانستان بیرون بشن و فضا به گونه شکل بگیره که دیگه ادامه تحصیلات عالی برای زنان مقدور نباشه، برای دختران مقدور نباشه، مطمئنن که افغانستان نمیتونه یک کشور روی به توسعه قلمداد بشه و هیچ دورنمای توسعه یافتگی ما نمیتونه در او شاهد باشیم، به خاطری که تمام کسانی که امروز جوان هستن و درس نمیخونن در حتی منابع بشری هستن که در زندان نگهداری شدن و از آینده محروم هستن. یعنی در حقیقت شما افغانستان میخواهیم از توسعه یافتگی حتمی به سوی یک عقب ماندگی یا ایستایی بکشانیم که این واقعا میتونه با تراکم جمعیت و بیشتر شدن جمعیت روزافزون اینا میتونه واقعا آسیب پذیری جامعه ما بیشتر از آن چیزی بسازه که ما تصور میکنیم، که ما امیدواریم در این راستا گام های برداشته باشه و یک راه حل برای باز شدن دروازه دانشگاه و تحصیلات عالی بر روی نیمی از پیکر جامعه پیدا بشه.
آقای سادات، دیده شده که اگر دانشجویانی از افغانستان در المپیادها و مسابقات علمی در داخل و یا سایر کشورهای خارجی حضور پیدا کردند، به مدارجی دست یافتند و مدالهایی را نیز به کشور آوردند، چرا باید به این نسل که توان آموختن و ساختن کشور را دارد بی‌توجهی بشود؟
شکی وجود نداره که نسل جوان افغانستان مردمان مستعد هستند، با استعداد هستند و میتونند با کمترین امکانات مسیر رسیدن به اهداف والای خود پیدا کنم. متاسفانه افغانستان به این معنا نیست که مردم افغانستان و جامعه افغانستان عقب مانده هستند، بلکه سیاست ها بوده که اینا رو در تنگنا قرار داده و اینا رو اجازه نداده که به طرف جلو حرکت کنم. و وقتی دروازه های کوچک باز میشه شما میبینیم بدون شک جوانان ما در میادین بین المللی جوایز بسیار نفیسی میگیرن، در عرصه ریاضی، در عرصه مقاله نویسی، در همه عرصه شیمی و امثال اون. در حقیقت جوانان افغانستان پویایی آن را دارن و میدانن و درک کردن که تلاش سازندگی هست و یک کشور با منابع بشری مستعد و توانای خود ساخته میشه، اما متاسفانه کارشکنی ها و نبود میدان ها و جلوگیری از حضور در عرصه های بزرگ باعث شده که ما امروزی دردسر